الرحمن الرحیم. عرض به حضور شریفتون که مفهوم دیپلماسی مقاومت یا دیپلماسی اقتصادی مقاومت بر این پایه است که در کشورهایی که عضو محور مقاومت به حساب میان و تمرکز نظام جمهوری اسلامی ایران بر این کشورها بوده برای جذبشون به عنوان محور مقاومت از 40 و اندی سال پیش تا کنون، علاوه بر نگاه فرهنگی، مذهبی، دینی، سیاسی، ژئوپلیتیک که داریم و نگاه راهبردی، نگاه اقتصادی هم داشته باشیم. طبیعیه که این کشورها در حال حاضر عبارتند از به نوعی عراق و سوریه و لبنان و از منظر دیگر مردم افغانستان رو هم دربر میگیره، مردم بحرین رو هم دربر میگیره، فلسطین اشغالی مردمش رو دربر میگیره، یمن رو هم دربر میگیره و حتی تا آفریقا هم در بعضی از کشورها محور مقاومت شناخته شده بوده و هست. این ظرفیت هایی که در این عرصه وجود داره، علاوه بر مثلا کشوری مثل ایران و عراق ظرفیت های غنی نفت و گازی دارند و ظرفیت های غنی پتروشیمی و پالایشگاهی دارند، در کشورهای دیگه میشه از ظرفیت های دیگه شون استفاده کرد. مثلا از ظرفیت های صنعتی و کشاورزی سوریه میشه در این ارتباطات دیپلماسی اقتصادی استفاده کرد، از ظرفیت های زیارتی سیاحتی سوریه و زیارتی عراق و همچنین زیارتی لبنان میشه استفاده کرد، میشه از ظرفیت هایی که در آفریقا هست، از کشورهایی که در آفریقا عموما مد نظر و مورد ارتباط مردم ایران با مردم اونها هستن استفاده کرد، از ظرفیت های غنی این کشورها و ظرفیت های مخفول در این زمینه بسیار بسیار زیاد هست. یک اشکالی که در این محور وجود داره این هست که ما شاهد سرمایه گذاری های مشترک در کشورهای محور مقاومت از ایران تا عراق تا سوریه و لبنان و کشورهای دیگه عرض کردم نبودیم، یا اگر هم هست در حداقل ممکنه که این کشورها میتونن دولت هاشون، تجارشون، بازرگانانشون، سرمایه گذارانشون با همدیگه به یک اشتراکاتی برسن، به یک توافقها و یک تفاهمهایی برسن که شاهد سرمایه گذاری های مشترک در این کشورها باشه. به طور مثال شاهد سرمایه گذاری مشترک در ایران باشه، شاهد سرمایه گذاری مشترک در عراق، در سوریه، در لبنان باشه. این سرمایه گذاری های مشترک میتواند دو جانبه، سه جانبه، چند جانبه باشه و اینها منافعش رو عملا به مردم این کشورها برمیگردونه و طبیعتا منافع بلند مدتی رو و ارتباطات گسترده تر عمیق تر رو بینشون تشکیل میده.
آیشم شدید، در واقع میشه گفت اون اشاره کردید به این پیوندها و خب قطعا پیوندی که بین ایران و محور مقاومت وجود داره میتونه در واقع خونسا کننده تحریم ها و یا به نوعی بی اثر کردن تحریم ها باشه. در واقع ما فقدان یک عرض مشترک بین کشورهای حوزه مقاومت رو ما داریم، احساس میکنیم. در چقدر میتونه در واقع ایجاد یک عرض، یک واحد پولی مشترک یا یک سازوکار بانکی مشترک در واقع یک روح تازه‌ای رو و یک در واقع روح تازه‌ای رو به این اقتصاد در واقع حوزه دیپلماسی مقاومت در واقع اضافه کنه؟
من اعتقاد ندارم به اینکه ارز یا پول مشترک و واحد میان کشورهای محور مقاومت میتونه شکل بگیره به واسطه دلایل بسیاری که داره که از جمله اونها میتونه دولت‌هاشون یا بعضن در بعضی از کشورها فشارهایی که آمریکا و اروپا و غرب میاره بهشون باشه. عملا این یک ایده خیلی 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 دور از ذهن هست، اگر نگیم غیر ممکنه، بسیار بسیار سخت رسیدن به این. اما بانک مشترک ایده ایست که قریب به ذهنه. این بانک مشترک میتونه بین دو جانبه، بین کشورها شکل بگیره یا چند جانبه و سرمایه گذارش هم دو کشور، چند کشور باشن و یک بانک مشترکی رو تشکیل بدن. ما الان شاهد بانک های مشترک بین کشورها هستیم، بانک هایی که در هر دو کشور فعال هستن، چه در حوزه مقاومت چه در غیر حوزه مقاومت. عرض بکنم مثلا شما فرض بگیرید از سالیان گذشته بانک های اماراتی، سعودی، فرانسوی، حتی در سوریه فعال بودن و اینها بانک مشترک داشتن. الان جای این بانک خالیه، از جمله چیزهایی که در اتاق مشترک بازرگانی ایران سوریه از معضلات بخش خصوصی هست، حالا چه به اسم بازرگانی به معنای عامش یا به معنای تجارت بین المللش به معنای عامش یا به معنای دیپلماسی اقتصادی محور مقاومت، به هر معنایی که نگاه میکنید بخش خصوصی این مشکل رو داره که الان با کشورهای حوزه مقاومت یا محور مقاومت بانک مشترک فعال ندارن و به ویژه این حرف رو در زمینه سوریه دارن میزنن و این خیلی کار رو سخت کرده برای تبادلات مالی که هست میان بخش خصوصی ایران و سوریه. هم مطالبه بخش خصوصی هم در این زمینه بوده و مطالبات بخش خصوصی رو هم اتاق مشترک بارها و بارها به وزارتخانه ها و سازمان ها و بانک های مرتبط، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی که الان متولی اصلی کمیسیون عالی مشترک است، اینها اعلام شده و دوستان هم مدام میگن که ما در حال تلاش و پیگیری هستیم ولی عملا هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاد.
آیا شمشیری توصیه حالا پیشنهاد شما، خب کشور حوزه مقاومت که در واقع حوزه وسیعی هستن و حالا بعضی از کشورها هرچند که در واقع رسما عضو پیمان در واقع حوزه مقاومت نیستن اما رویکردها و آرمانهایشون به نوعی نزدیک به حوزه مقاومت، مثل ونزوئلا، در واقع چقدر میتونه این قضیه در واقع اون نظم آمریکایی رو تو منطقه، حالا به ویژه توی حوزه اقتصادی که آمریکا میخواد ما رو به چالش بکشه، چقدر تقویت این حوزه میتونه اون در واقع چالش هایی که آمریکا برای ما ایجاد کرده رو بی اثر کنه؟
ما از محور مقاومت به معنای محور صرف مقاومت نام نبردیم و نمیبریم. بحث کشورها و مردم آزادی خواه در جهان هستند که تلاش میکنن جلوی یک جانب گرایی و استعمار و استکبار آمریکا بایستن و به حق خودشون و مردمشون برسن که از جمله اونها مثلا ونزوئلا هست که بهش اشاره کرد. طبیعیه که هرچی همکاری بین اینها گسترش پیدا بکنه از هر نظری به ویژه اقتصادی، این میتونه مقابله بکنه با اون سیاست های یک جانبه که آمریکا داره عنوان مثلا ابرقدرت اقتصادی دنیای ابرقدرت سیاسی نظامی دنیا حاکم میکنه به دکترین دنیا و دلار رو مثلا پایه پولی قرار داده برای تمام مبادلات و همه دنیا عملا متاثر میشن از بالا و پایین شدن ارزش دلار و همه اینا طبیعتا سودش برای آمریکا و آمریکایی ها خواهد بود. ولی هرچی این ارتباطات تعمیق بشه و بیشتر بشه طبیعتا تو این راه گام برداشته میشه. حالا چقدرش بستگی به عمق این ارتباطات داره و عمق این ارتباطات به شما عرض بکنم که در کنار مسائل سیاسی، در کنار مسائل فرهنگی، در کنار مسائل اجتماعی، اون چیزی که همه اینها رو میتونه تعمیق بیشتری بده و بیشتر نگه داره و بیشتر پیش ببره مسائل اقتصادی، تجاری و بازرگانی هست که هرچی در این زمینه کار بکنیم باز هم کمه و هر چقدر که امکان کار داشته باشه وجود داشته